با نام او و با سلام. غزل 46 رو از دیوان خواجه بزرگ شیراز حافظ پیش رو داشتیم. شب گذشته در پیرامون پاره ای از دقایق و نکته های آن سخن گفتیم، همینک ادامه این غزل رو با شما گرامیان شنونده در میان میگذاریم شرحش رو. شب گذشته عرض کردیم که این غزل در بحر هزج اخرب مکفوفه، یعنی دو بار مفعول و مفاعیل و مفاعیل و فاعولون یا مفاعیل سروده شده. برای همینم بحر هزج اخرب مکفوف مقام 8 رو داره، زیرا فقط 19 بار این ملودی در دیوان خواجه راه یافته. فقط 19 غزل در این بحر داریم، مثل بازای و دل تنگ مرا مونس جان باش، المنت لله که در میکده باز است و امثال این غزل ها. بیت هایی رو معنی کردیم، به این بیت رسیدیم که از چاشنی قند مگو هیچ و ز شکر، که گفتیم چه ضبط ناپخته و نارسایی و مستند به چند نسخه کهن خطی که بسیار از نسخه خلخالی کهن ترند. گفتیم که این گونه روایت کنیم و از شما خوبان هم خواهش کردیم که این گونه روایتی رو نیز بر پیشانی دیوان مصحح خود، حال از علامه قزوینی یا از دکتر روانشاد خانلری، مرقوم بفرمایید که ای چاشنی قند مگو هیچ ز شکر، زان رو که مرا در لب شیرین تو کام است. و گفتیم ای چاشنی قند کجا و از چاشنی قند که چقدر در واقع سخن عروج پیدا می کند و معراج می یابد. و گفتیم شکر، اشاره به شکر اصفهانی محبوب خسروست که برای غافل شدن از عشق شیرین به اصفهان آمد، همچنان که نظامی روایت کرده و آرایه‌های مختلفی رو در این بیت سراغ کردیم که به پیشگاه شما گرامیان شنونده خواهیم رساند. همینجا عرض کنیم که کام به معنی دهانه و به معانی دیگر نیز همانند آرزو نیز آمده است، که در اینجا براستی مراد نیست، اما از آنجا که با لب تناسب یافته و در کنار لب آمده است، ایهام تناسب دلپذیر یافته و بین شکر و شیرین نیز باز آرایه ایهام تناسب دیده میشه، زیرا شیرین و شکر هر دو هم به معنی متداول و معمولی به کار رفتند و هم به معنی ایهامی، که هم شیرین از عرایس شعر فارسی است و هم شکر از کسانی بوده است که توجه خسرو رو به خود جلب کرده است. و از دیگر سوی آرایه های دیگری رو در این بیت میتوان سراغ جست، زیرا قند رو کنار شکر با این درخشانی و بلندی معنی در کنار هم آوردن بسیار در خور توجهه. کلمات بسیار معمول به کار بردنشون از دیگر سوی سخت میشه. اگر شاعر مهارت خاصی نداشته باشه، به قدری معنی و رسائی فرو میفته که گاه مبتذل میشه، از نارسائی هم چند پله اون سوگتر. اما هنگامی که شاعری توانا و دقیق یاب و نازک بینی همانند خواجه بزرگ شیراز این اصطلاحات رو به کار میبره، با زیبایی هرچه تمامتر سخن رو همانند موم اسیر سرانگشتان جادویی طبع سحر تأثیر خود میکند. و از دیگر سوی زان رو یعنی بدان سبب، اما زان رو روی رو نیز به یاد میارد. زان روی، روی که رخ باشد و صورت باشد نیز به یاد میاره. و باز اگر یادمون باشه در پیرامون ایهام تدائی نیز سخن گفتیم، واژه‌ای که واژه دیگر رو به یاد بیارد بهش میگیم تدائی، که اون واژه رو تدائی کرده. در هر صورت رو و لب و کام باز تناسبی سحرگونه داره، چندین ایهام و چندین تناسب. تا گنج غمت در دل ویران مقیم است، همواره مرا کنج خرابات مقام است. همینجا عرض کنم نسخه علامه قزوینی کوی ضبط کرده، اما این جناس دلپذیر گنج و کنج با این ضبط فراموش میشه، با این توجه که کنج چندین و چند نسخه کهن پشتوانشه. همواره مرا کنج یعنی گوشه خرابات جای است، مقام است. این رو عرض کنم که مقام و مقام اساساً مسترشون با هم متفاوته. مقام از اقام یقیمو میاد، مقام از قام یقومو. مقام امن و می بیغش و رفیق شفیق گرت مدام میسر شود، زهی توفیق. مدام هم از واژگان ایهامیه، یعنی هم به معنی دائمه هم به معنی مدام، یکی از معانیش یعنی باده و می. المدام المدام یا احباب در اون غزل با قافیه ب. من این مقام یا من این مقام به دنیا و آخرت ندهم. در اینجا باید بگوییم من این مقام به دنیا و آخرت ندهم، اگرچه در پیم افتند هر دم انجمنی. در اون بیت باید عرض کنیم مقام، مقام امن و می بیغش و رفیق شفیق. این دو تلفظ رو در هم نیامیزیم. مقام و مقام البته که هر دو به معنی اقامت و قیام و محل قیامه، که اشتقاق اون رو اگر از اقام یقیمو بگیریم مقام می شود، ولی اگر از قام یقومو بگیریم مقام می شود. پس در اینجا باز بدین نکته اشارت می کنیم که مقام یعنی جای اقامت و اقامت، مقام جای قیامه نه جای اقامت، جای قیام و نه جای اقامت مثل مقام. پس این نکته رو حتما التفات کنیم که مقام رو به جای مقام و مقام رو به جای مقام در هم نیامیزیم و به اشتباه نخوانیم. بسیار باید از شاعر دقیقیاب همروزگار ما آقای علی شمس سپاسگزار باشیم که پاره ای از دقایق رو به ما التفات می دهند، زیرا گاه که چندین برنامه رو در پی هم ضبط می کنیم، گاه بدیهیات رو با یک دیگر خلط می کنیم و به راستی در برنامه پنجم و ششم دیگه اون هوشیاری لازم و اون دقیقه یابی ضروری رو از دست می دیم. از این نظر شنوندگانی رو که با کرامت و بزرگی ما رو راه نمایند و از این که متکلم وحده باشیم به راستی ما رو تصحیح می کنند و به راه راست هدایت می کنند، صمیمانه سپاسگزاریم. سر سخن برگردیم. تا یعنی تا آنگاه که تا زمانی که تا گنج غمت در دل ویران مقیم است، تا یعنی از آن زمان که گنج غم اضافه تشبیهیه، غم از جهت ارزش و قیمت به گنج باید عرض کنم تشبیه شده، به گنجی گرانبها. حالا غم به هر معنیش باشه ارزشمنده، چه غم انسان رو داشتن، چه فروتر از آن غم نان رو که دست به سوی دیگران آدمی فراز نکنه. باید عرض کنم مراد از غم، غم عشق. و میگوید که تا زمانی که گنج غم تو در دل ویرانه جای دارد، مقیم است، همواره مرا کنج خرابات مقام است. در اینجا به معنی جای، مقام است نه مقام. و اما مقیم و مقام یا مقام آرایه جناس اشتقاق در میان مقیم و مقام دیده میشه، زیرا از یک خانواده اند، از یک ریشه اند. جناس لاحق هم میتوانیم در شمار آرایه جناس لاحق مقیم و مقام رو یا مقام رو قرار بدیم که آن هم میشود. اما بیت بعد از ننگ چه گویی که مرا نام زننگ است. اگر با این تأکید نخوانیم هرگز معنی درستی از بیت لحاظ نمیشه. از ننگ چه میگویی یا چه میپرسی که مرا اگر نامی هم هست از ننگ من است که نام‌آور شدم. با این تأکید از ننگ چه گویی که مرا نام زننگ است، و از نام چه پرسی که مرا ننگ زنام است. باز با این تأکید از نام چه می پرسی که مرا براستی از نام آر و ننگ است، زیرا چه بسیار که نام ها مایه بدنامی است و چه بسیار که ننگ ها مایه خوشنامی است. و حال در پیرامون آن بسیار سخن خواهیم گفت. ننگ در آغاز این مصرع آمده و تقریبا در پایان این بیت نیز جلوه کرده. به این میگوییم آرایه رد صدر للعجوز، رد صدر، الف لامش که فرو میفته رد صدر میخوانیم. الالعجز یعنی آوردن واژه‌ای که در آغاز به پایان جمله یا بیت، دوباره آن را در پایان جمله یا بیت در آوردن، به این اصطلاحاً میگن رد و صدر الالعجز، آوردن صدر یعنی اون واژه‌ای که در آغاز دگرباره در پایان، عجز یعنی در واقع اون در اون ادامه ها، در آن پایانها. و باز آرایه طباق رو و پارادوکس دلپذیری رو میان ننگ و نام می نگریم که در خور تأمل، همچنین میخاره و سرگشته و رندیم و نظرباز، وان کس که چما نیست در این شهر کدام کس است، و با محتسبم عیب مگویید. می فرماید عیب مرا به محتسب گزارش مدهید، که او نیز پیوسته همانند ما در طلب عیش مدامه. مدام گفتیم از اون واژه‌های ایهامیه، یا عیش پیوسته و همیشه، یا عیشی که از طریق باده و شراب فراهم میشه. این میم محتسبم رو متاسفانه شارحان بهش التفات نمی کنن، فقط در پیرامون محتسب سخنی میگند و به راستی از این همه دقائق چشم می پوشند. میم در محتسب ای کاش چشم بپوشند، پاره اون رو ضمیر مضاف الیهی دانستند. و تقریبا تمامی شارحان یا از شرح ضمیر متصل محتسبم روی گرداندند، یا به خطا چیزی گفتند، گفتند این میم حالت مضاف الیهی داره. اگر مضاف الیهی داشته باشه یعنی با محتسب من چیزی مگویید، محتسب من. در آن صورت است که میم، این ضمیر متصل، حالت مضاف الیهی خواهد داشت، و میبینیم که در آن صورت چه ترکیب نادلپذیری است. تنها یک وجه برای این میم ضمیر متصل میتوانیم فراهم کنیم و بتراشیم، و آن این که با محتسب مرا عیب مگویید. تازه اگر راهی به دهی داشته باشد، با محتسب مرا عیب مگویید، یعنی عیب مرا به محتسب گزارش نکنید، که اونیز پیوسته. و از این زیباتر آرایه ایهام ترجمه رو نمی شود بیان کرد. ایهام ترجمه چیه؟ ایهام ترجمه در واقع ایهامی است که در اون ایهام دو واژه رو بیاریم، یکی از آن دو واژه ترجمه دیگری باشد. پیوسته میتواند ترجمه مدام هم باشد. مدام ایهام است، هم به معنی پیوسته و همیشه، و هم به معنی شراب و می. در هر صورت در این بیت چندین آرایه به کار رفته، مهمترین آن آرایه ایهام ترجمه. و اما در پیرامون بیت تخلص، حافظ منشین بیمی و معشوق زمانی، یک لحظه بیمی و معشوق مباش، کیام گل و یاسمن و عید سیام است. استاد ثروتیان که شرح حافظ ایشان در 4 مجلد و نسخه های مصحح ایشان نیز در خور التفات است و ما در این هنگام به همه مصححان و شارحان و پژوهشگران و حافظ پژوهان و حافظ دوستان سلامی پیوسته و صمیمی ابلاغ می‌داریم، خاصه استاد دکتر ثروتیان در شرح خود این گونه نوشتند که این بهار که حضرت خواجه این غزل رو فرمودند مقارن شده بود با عید فطر، عید صیام یعنی عید فطر از صوم، که طبق کتاب تقویم 1500 ساله هجری قمری و میلادی تألیف فردیناند روتسفلد باید عرض کنیم که با مقدمه و بازنویسی و حواشی دکتر حکیم الدین قریشی اول رمضان سال یا سالهای 771، 772 تا 773 هجری مصادف بوده با بهار، که احتمالاً تاریخ سرودن این غزل در این سالها یعنی در حدود سالهای 771 تا 2 میتواند باشد و خواجه در این سالها 46 ساله بوده که بهترین دوران زندگی اوست. این نکته را هم بیفزاییم که بی تردید در روزگار فرمان روایی شاه شجاع بوده که بسیاری از غزلهای او تخلص یا صراحتن یا ایهامن با نام شاه شجاع پایان یافته و با او نیز عیش خوشی داشته و چنان که تذکره ها گفتند مشاعره با شاه شجاع نیز داشته. مشاعره رو اگر از باب مفاعله بدانیم که این گونه است، نه این است که شعری یا بیتی کسی بخواند و کس دیگر بیتی رو در پاسخ آن بخواند. مشاعره یعنی دو شاعر با یک دیگر شعر بخوانند و شعر رد و بدل کنند. تا فردا شب پیش از این که این غزل رو بر شما خوبان روایت کنیم، شما گرامیان رو به خداوند بزرگ می سپاریم.
گل در بر و می بر کف و معشوقه به کام است، سلطان جهانم به چنین روز غلام است. گو شمع میارید در این جمع که امشب در مجلس ما ماه رخ دوست تمام است. در مذهب ما باده حلال است، ولیکن بی روی تو ای سرو گل اندام حرام است. در مجلس ما عطر میامیز که ما را هر لحظه زگیسوی تو خوشبوی مشام است. گوشم همه بر قول نی و نغمه چنگ است، چشمم همه بر لعل لب و گردش جام است. از چاشنی قند مگویی چو ز شکر، زان رو که مرا در لب شیرین تو کام است. ای چاشنی قند مگو هیچ ز شکر، زان رو که مرا از لب شیرین تو کام است. تا گنج غمت در دل ویرانه مقیم است، همواره مرا کنج خرابات مقام است. از ننگ چه گویی که مرا نام ز ننگ است، و از نام چه پرسی که مرا ننگ ز نام است. میخواره و سرگشته و رندیم و نظرباز، وان کس که چو ما نیست در این شهر کدام است. با محتسبم عیب مگویی که او نیز پیوسته چو ما در طلب عیش مدام است. حافظ منشین بی می و معشوق زمانی، کایام گل و یاسمن و عید سیام است.